بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سمعت أبا عبد الله يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يسعد إلى الله. آقا امام صادق علیه السلام در این روایت که در کافی شریف جلد 2 صفحه 293 روایت رو در کافی دارد، این روایت اینه که سمعت ابا عبدالله، راوی میگوید شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود که اجعلوا امرکم هذا لله، کارتون رو سعی کنید برای خدا انجام بدید، ولا تجعلوه للناس، برای مردم کار نکنید، هدفتون خدا باشه. اگر برای مردمم کار میکنید، سعی کنید که هدفتون چی باشه؟ قربتن الالله باشه، برای خدا باشه. فَإِنَّهُ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ، هرچه برای خدا انجام دادید اون مال خداست. اما اگر و ما کان للناس، اگر برای مردم شما کاری انجام بدید، فلا یسعد الی الله، این هیچ وقت این عمل شما بالا نمیره و صعود نمی کنه به خداوند. هیچ اهانتی بالاتر از این نیست که شما خدا رو کنار بگذارید با اون قدرت که قادر علی کل شیء، به کل شیء قدیر، او خدای، با اون قدرت رو کنار بگذاریم به یک عبد ضعیف و بیچاره متوسل بشی. این بزرگترین اهانت به خداوند که شما اصلا توجه به خدا نمی کنید در امورات، ولی به یه آدم ضعیف عبد بیچاره میایید متوسل میشید: به داد من برس، به داد من برس، من بیچاره شدم. به خدا نمیگی من بیچاره شدم، به دادم برس، ولی به یه عبد بیچاره میایی متوسل میشی، میگه به داد من برس. این بزرگترین اهانت به خداونده. اگر خوب دقت بکنیم ببینیم این خیلی کار زشتیه که ما متوسل به افراد بشیم در مشکلاتمون و متوسل به خدا نشید. بله، یه موقعی شما متوسل به خدا میشید، از خدا میخواهید، میگید خدای خودت وسیله شو درست کن، وابتغوا الیه الوسیله، خودش خداوند کمک میکنه، وسیله درست میشه، یه انسانی میاد خدمت شما، دست شما رو میبوسه و به شما خدمت میکنه. ولی از خدا بخواهید، اول از خدا بخواهید بعدم تلاش بکنید، اشکالی نداره. اما این که به خدا توجه نکنیم و فقط از مردم بخواهیم، این بزرگترین اهانت به پروردگاره. حالا برای این که یه مقداری این بحث بیشتر روشن بشه، یک روایت دیگری براتون بخونیم که در اینجا این روایت میگوید که قال سألتكو عن الرجل عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتكو عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک فقال لا بأسه ما من احد. ببینید انسان عملش رو باید خالص برای خدا انجام بده، اما گاهی شما عمل خالص رو برای خدا انجام میدید، بعد یک کسی متوجه میشه که شما این عمل رو انجام دادید، شما به کسی نگفتید ولی یک کسی متوجه شد. اگر کسی متوجه شد شما خوشحال میشید، میگه این آقا فهمید که من نماز شب خوندم، من نماز شبمو برای خدا خوندم، برای کسی نخوندم، به کسی هم نگفتم، اما این آقا فهمید که من نماز شب خوندم. یا به یک کسی کمک میکنید، به کسی هم نمیگید، محضن لله، قربتن الالله، خالصاً شما انفاق میکنید در راه خدا. حالا یک کسی فهمید و شما هم فهمیدی که او فهمیده، شما ممکنه خوشحال بشید که خب اینم فهمید. این ریا نیست. حضرت میفرماید این اشکالی نداره، یعنی شما کارتون رو برای خدا انجام دادید ولی یک کسی متوجه شد، بعد که متوجه شد شما هم خوشحال میشید، این اشکالی نداره. اما سعی کنید عملتون رو برای خدا انجام بدید. آقا امام باقر علیه السلام میفرماید یک کسی میاد سوال میکنه، میگه سألته عن الرجل یعمل الشیء من الخیر، یک کار خوبی رو انجام میده، فیراه انسانون، یک کسی متوجه میشه که شما اومدید این کار خیر رو انجام دادید، فیسر روح ذلک، شما خوشحال میشی که فلانی فهمید که من این کار رو انجام دادم. این عمل باطل میشه یا نه؟ فقال لا بأسه. امام باقر میفرماید این اشکال نداره، چون شما عملتو برای خدا انجام دادی، بعدن فهمیدن و شما هم خوشحال، خودت بیان نکردی به کسی، هیچ نیومدی بگی. میفرماید بر این که ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير. بالاخره هر انسانی این طور هست، وقتی میفهمن که این آدم خوبیه، خب اینم خوشحال میشه، میگه الحمدلله مردم من رو بد نمیدونن، منو خوب میدونن، خب این اشکالی نداره. اما عملتون رو برای خدا انجام بدید، در عملتون شرک نداشته باشید، ریا نداشته باشید، خالصا لله انجام بدید. حالا اگر کسی فهمید و گفت شما آدم خوبی هستی، دیگه این دیگه چیزایی است که تبعاتشه، اشکالی هم نداره. انسان هم ممکنه وقتی تعریفشو میکنن خوشش بیاد، به طور طبیعی هر انسانی وقتی تعریف میشه خوشحال میشه، اشکالی هم نداره، این ریا نیست، این شرک نیست. عمل وقتی برای خدا باشه، لذا امام باقر میفرماد لا بأس ما من احد الا و يحب ان يظهر له الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلك لذلك. در صورتی که عملتون رو برای مردم انجام نداده باشید، عمل رو برای خدا انجام دادید، حالا کسی هم فهمید از شما تعریف کرد اشکالی نداره، ولی شما عملتون رو برای خدا انجام بدید، سعیتون بر این باشه. شما تبلیغ میرید، شما سخنرانی میکنید، درس میخونید، کارهای زیادی رو انجام میدید، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، هر عمل خیری رو که انجام میدید سعی کنید لله فی الله مخلصا انجام بدید. حالا دیگران فهمیدن، از شما تعریف کردن، فبها، مهم نیست. نفهمیدن مهم نیست، شما برای خدا کارتون رو انجام بدید. و این رو توجه داشته باشید که ما این اعمال رو اگر اخلاص داشته باشیم خداوند به ما کمک میکنه. الان مشکلاتی برای روحانیت به وجود آمده، خیلی ها مشکل مالی دارند، واقعا با این تورم، با این گرانی هایی که الان وجود داره، خب همه مردم مشکلات دارند، مخصوصا روحانیت، که این روحانیت معظم از همه مظاهر دنیوی گذشته و آمده برای خدا مشغول درس شده. با این وضعی که موجود هست، با این گرانی ها، با این مشکلات، باید ساخت و صبر کرد. این حوزه علمیه‌ای که شما الان می‌بینید، این علما و این مراجع و این شخصیت ها و این طلبه ها و این فضلا و این مدرسین و این حوزه علمیه داره اداره میشه، خیلی زحمت ها براش کشیده شده. همین حالتی که الان در حوزه ما هست و مشکلات مادی زیادی هست، زمان بعد از فوت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اتفاق افتاد. مرحوم حاج شیخ حوزه رو اداره میکرد، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف حوزه رو اداره میکرد. وقتی عاشق عبدالکریم فوت میکنه، آیت الله صدر و آیت الله خونساری و آیت الله حجت، این سه شخصیت بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، خب اینها شخصیت های مبرزی بودند در حوزه. آیت الله حجت به اعتبار اینکه اهل تبریز بود و اینها، خب یه عده‌ای با ایشون ارتباط داشتن، یه شهریه خیلی مختصری میداد. آیت الله خونساری هم یه شهریه خیلی مختصری میداد. آیت الله صدر از طرف مرحوم آستب الحسن اصفهانی اجازه داشت و وجوهاتی در اختیار مرحوم آیت الله صدر قرار می گرفت و آیت الله صدر شهریش از همه آقایون بیشتر بود. آیت الله صدر خیلی به طلبه ها علاقه مند بود، طلب در خونش باز بود، طلبه ها می رفتن مشکلاتشون رو می گفتن، آیت الله صدر هم تا اونجایی که می تونست مشکلاتشون رو حل می کرد. یه موقعی آیت الله صدر میره نجف، پهلوی مرحوم آستب الحسن اصفهانی، مرجع وقت، میگه که طلبه ها خیلی گرفتارن، خیلی مشکلات دارن، شهریه رو مثلا اضافه کنیم، یه مقداری شما هم کمک کنید. این صحبت ها رو برای این که برای طلبه ها یه مقداری بیشتر وسعتی پیدا بشه. مرحوم آستب الحسن سوال میکنه از آقای صدر، آیت الله صدر، که طلبه های قوم به درد اسلام و مسلمین میخورند، چجوری هستند؟ طلبه ها چجورن، حالا ما شهریه بهشون بدیم، اینها به درد اسلام و مسلمین میخورن یا نه. آیت الله صدر میفرماید بر این که نصفشون به درد اسلام و مسلمین میخورن، اما یه عدهشون هم مثلا درس نمیخونند. و مرحوم آستا بوالحسن میگه طلبه های نجف همه درس خونن، همه خوبن و من حاضر نیستم به طلبه های قم که حالا شما میگی نصفش درس خونن نصفش درس خون نیستن به اینها شهریه بدم، این پول مال امام زمانه. من بیام به این طلبه هایی که شما میگید نصفش خوبن به درد اسلام و مسلمین میخورن ولی نصفش نه خیلی کار نمی کنن و درس نمی خونن، مرحوم آستا بوالحسن شهریه دیگه قطع شد، طلبه های قم همون یه مقدار شهریه هم که داشتن اونم قطع شد، هیچی. مرحوم آیت الله صدر میاد قم در حالی که آستا بوالحسن اجازش هم از آقای صدر میگیره، میگه تو دیگه از طرف من اجازه هم نداری که وجوهات بگیری و به طلبه ها بدی. آیت الله صدر میاد قم میبینی چی کار کنه، شهریه هم که نداره بده، اجازه هم که آستا بوالحسن گرفت از آقای صدر، گفت این طلبه ها درس نمیخونن، یه عدهشون نمیخواد بهشون شهریه بدی، حوزه نجف هست بس دیگه. آمد قم، بعد طلبه ها میرفتن منزل آقای آیت الله صدر، گفت یک شب آمدن منزل ما شروع کردن گریه کردن که ما هیچی نداریم. ما تمام اون زمان واقعا طلبه شدن کار سختی بود، باید خیلی مشکلات رو تحمل کنه تا کسی بیاد طلبه بشه. ما این همه مشکلات رو تحمل کردیم، اومدیم طلبه شدیم و حالا نون شب هم نداشته باشیم بخوریم، این چه وضعیست برای ما. طلبه ها شروع کردن گریه کردن، آقای صدرم شروع کرد گریه کردن. آیت الله صدر گفت به طلبه ها خدا شاهده که من قرضم انقدر زیاد شده که دیگه نمیتونم از کسی قرض کنم، الان چندین ماه قرض کردم، شهریه طلبه ها رو دادم و الان دیگه اصلا توان قرض کردنم ندارم، نمیتونم قرض بکنم، نمیدونم چی کار کنم. یعنی طلبه ها هیچ راهی ندارن، خود آیت الله صدرم هیچ دیگه راهی نداره، چون مرحوم آستا بوالحسن هم گفته بود دیگه پول منو نگیر، وجوهات حق نداری بگیری. خب اینم آدم متدین چیکار بکنه؟ مرحوم آیت الله صدر میگه سحر طلبه ها گریه میکردن، اینا رفتن دیگه، گفتم حالا برید ببینیم چه میشه. میگه سحر رفتم حرم، نماز جماعتش خونده و رفت حرم زیارت، همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. این حرم حضرت معصومه رو خیلی براش ارزش قائل باشی، خیلی کارها انجام میده. مرحوم آیت الله صدر میفرماید من رفتم حرم، حرم حضرت معصومه، زیارت نامه رو خوندم، گفتم که یا حضرت معصومه اگه عرضه نداری این مش طلبه ها رو اداره کنی، بگو لااقل به برادرت بگو یا به پدرت بگو، بگو اونها این کار رو بکنن، معلوم میشه شما عرضه نداری. این وضعی که الان برای طلبه ها پیدا شده، خیلی با تندی و عصبانیت این جمله رو مرحوم آیت الله صدر به حضرت معصومه میگه، بعدم میگه خدا حافظ من دیگه زیارت نمیام، این طلبه ها دارن از بین میرن، هیچ توجهی نمیشه و میاد از حرم بیرون، میاد از حرم بیرون، میاد منزل، میشینه خوابش نمیبره، شروع میکنه قرآن خوندن، مشغول قرآن خوندن میشه، خود قرآن میخونه و همینطور همش ناراحت، عصبانی، گاهی گریه. این چه وضعیه برای طلبه ها، این چه مصیبتیه پیدا شده، چه مشکلاتیه، چه کار کنن طلبه ها، حوزه داره از بین میره. یه مرتبه در میزنند، خادم میره در رو باز میکنه، میگه یه آقاییست میخواد ملاقات کنه. یالا این موقع صبح کسی برای ملاقات معمولا نمی اومد، یه ساعت مخصوصی بود. آیت الله سعد میگه حالا بگید بیاد. یه کسی میاد وارد میشه، میاد خدمت آیت الله صدر، دست آیت الله صدر رو میبوسه. یه چمدون با خودش همراه بوده، اون چمدون رو باز میکنه، پر پول. تمام اون چمدون پر پول بوده، تمام پولها رو میده به مرحوم آیت الله صدر. میگه من از شیراز آمدم، گفتم که دارم میرم تهران، سر راه وجوهاتم رو بدم خدمت شما. وجوهاتش رو میده به آیت الله صدر رو بلند میشه میره. مرحوم آیت الله صدر میگه این پول دیدم تمام قرضای ما داده میشه، یک سال شهریه طلبه ها هم آماده شده، اینقدر پول زیاد بوده که هم شهریه طلبه ها درست شد و هم قرضها داده شد با یه توجهی که حضرت معصومه سلام الله علیها انجام داد. این برای چیه؟ برای این است که ما توجه کنیم این مشکلات، این حوزه اداره شده و با زحمات و مشکلات زیادی به اینجا رسیده. ممکنه مشکلاتی برای شماها باشه و این مشکلات هست، ولیکن باید صبر کرد، باید تحمل کرد و برای خدا اخلاص داشته باشیم. آیت الله سعد میگه من رفتم صبح بعد از اینکه پول ها رسید، رفتم حرم، معذرت خواهی کردم از حضرت معصومه، خیلی عذرخواهی کردم، ببخشید من عصبانی شدم، من یه جملاتی گفتم که نباید میگفتم، ولی مشکل رو حضرت معصومه حل کرد. شما هم در مشکلاتتون به حضرت توسل پیدا کنید و زیارت برید و انشالله مشکلاتتون حل میشه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.